بسم الله الرحمن الرحیم. یه مواردی رو که مشخصه، یعنی دقیقا آدم میدونه کوتاهی که مثلا یه نفر درس نخونده، خب تو امتحان نمره خوبی نمیاره، اینجا میتونیم بگیم مصلحت بوده؟ بگیم همه بگن دیگه، نمیشه بگیم که بگیم مثلا مصلحت بوده که من نمره نگیرم درس، اینجا دیگه ربطی نداره. یا یه نفر مثلا کار نمیکنه، تلاش نمیکنه، بعد روزیش هم کمه، خب حالا بگه مثلا این مصلحت نیستش که من زندگیم خوب باشه، از فکر داره، فکرش استفاده نمی کنه. بعد بگه خب این احتمالا مصلحت نیست، قسمت زندگی ما همینه که همیشه به همیشه یک بدبخت باشیم. و اینا مثال های خیلی زنده است برای این کار. از اینجا به بعد دیگه ما میگیم که احتمالاً مصلحت و حکمت الهی، جایی که واقعا مشخص نیست، مشهود نیست. مثلا دو نفر هم هر دو تلاش میکنن، یکی رشد میکنه یکی رشد نمیکنه، ما اینجا به بعد باید بگیم حتما یه حکمتی داره. تمام، به همین راحت. هر دو تلاش میکنن، هر دو تا مغازه هم، یکی فروشش زیاده یکی فروشش کم. فرضمون اینه که هر دو آدم خوبی هم، بله، یکی بد اخلاقه یکی خوش اخلاقه، باز اونجا مشخصه، یکی بی تقواست یکی با تقواست، باز اونجا مشخصه. یعنی هم برای بی تقواه مشخصه هم برای با تقوا. چجوری مشخصه؟ اینا بگم اول. با تقواه ممکنه همیشه لزوماً بعدش خوب نباشه، ممکنه بی تقواه بعد. مثلا بگیم دو تا مغازه است، بعد یکی بی تقواست یکی با تقوا، ولی با تقواه بعدش خوبه. و این که معلوم، این هم مشخصه، این هم نمیتونیم بگیم اه بس این چی شد چرا بعد پیچیده است. نه، پیچیده نیستش، این ما فقط بلد نیستیم، مسئلهشو بلد نیستیم، یعنی آیات قرآنشو بلد نیستیم. ولی اگه بلد بودیم میگیم پس یه آدم بی تقوا اگه ورزش خوبه، احتمالا این همون سنت چیه؟ استدراج یا سنت امحال هست. دو تا سنت داریم، سنت هایی که برای جهان حاکمه، سنت امحال با حیل و چشم یعنی مهلت دادن، سنت استدراج یعنی به تدریج یه نفر رو نابود کردن، سنستدرجهم از این آیه گرفته شد. سنت املا هست، سنت امحال هست، سنت استدراج هست. خب اینم مشخصه، آدم با تقوا وضعش خوبه مشخصه، آدم بی تقوا وضعش خوبه مشخصه. نمیتونیم بگیم نه این خیلی پیچیده است، نه بلد نیستیم، دلیلش رو بلد نیستیم. اما میریم مواردی که نه، هر دو با تقوا هن، هر دو آدم های خوبی هن، هر دو خوش اخلاق هن، هر دو با تقوا هن، همه چی مرتبه، ولی یکی وضعش بهتره یکی وضعش بدتر. اینجا باید بگیم این حکمت الهیه. اینجا باید بگیم که شاید دعای پدر و مادری پشت صحنه بوده، یه کار خیر و نیکی بوده که این انجام داده اون انجام نداده، هر دو انجام میدن کارهای نیکو، ولی یک چیزی بوده که اثری بوده و که اون کار اون داشته کار اون نداره. خاص اذن الهی هست، ظرفیت افراد هست، آینده است، نمیدونیم آینده اینا چی میخوان بشن، اگه این وضعش خوب میشد حالا چه اتفاقی ممکن بود تو زندگیش بیفته و همینطور. این هاست دیگه، این میشه مواردی که میگیم حکمت الهی. خب ما تا صفحه چند خوندیم؟ فصل 9 رو فکر کنم، مهار تمایلات و احساسات و تمایل نفسانی، صفحه 161 رفتیم جلو و گفتیم یکی از این تمایلات نفسانی همون خواهش های نفسانی هست. بعد توی صفحه بعد خودپسندی و غرور یکی دیگه از این موارد بود، آرزوهای دور و دراز بود که پایین صفحه 162 هست. بعد خدمتتون عرض شد که در صفحه 163 گفتیم حسادت یکی از موانع تفکر انتقادیه. بله دیگه چی گفتیم؟ بعد پایین همون صفحه 163 تعصب و لجاجت هست که اینو نگفتیم. تعصب و لجاجت یکی دیگه از آسیب‌های عقل و خرده. پایین صفحه 163 تعصب و لجاجت یکی دیگر از آسیب‌های عقل و خرده. آدم‌های لجباز، آدم‌هایی که نسبت به یک موضوع تعصب دارن، نه تعصب ممدوح، چون تعصب ممدوح هست و مذموم، اونایی که تعصب مذموم دارن، تعصب یه وقت هست نسبت به اعتقادات هست، نسبت به افکار هست، این خیلی هم خوبه. یه فردی نسبت به عقاید دینیش تعصب داشته باشه که از راه درست به دست آورد، ولی یه فردی نسبت به جهلش و نادانیش تعصب داشته باشه، این میشه تعصب مذموم نادرست. یعنی مثلا به قوم و قبیله خودش خیلی تعصب داره، نسبت به مادرش، نسبت به حرفای خواهرش، برادرش خیلی تعصب داره. هیچ کس نمیتونه بگه بارا چشه اونا ابرو، اگه بگم ایشون زود به هم میرزه. این میشه تعصب مذموم، براش فرق نمیکنه حق با کی باشه، مهم اینه که علیه مادر من کسی حرف نزن، علیه خواهرم، علیه برادرم، علیه پدرم کسی حرف نزن. حالش خراب میشه، رنگش تغییر میکنه، دست و پاش شروع میکنه به لرزیدن. خب این آدم دیگه معلومه که نمیتونه فکر کنه، این متفکرانه فکر میکنه، مثلا تو زندگی میکنه دیگه، زمام اختیار رو از دست میده این فرد نسبت به افکار و آراء خودش یا دیگران، اصلا نمیتونه واقعا تجزیه تحلیل بکنه یه موضوع رو. ولی قرآن کریم به ما در چند جا فرموده که مثلا همین آیه صفحه 164 رو ملاحظه بفهمید، فَأَعْرَضَ بفهم بخونید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فأمر إننا عامدون. ببین اونا چی میگفتن در برابر پیامبر؟ گفتن اصلا تو گوشای ما سنگینی وجود، گوشمون سنگینه، نمیفهمیم چی میگی، بین ما و تو یه حجابیه، یه فاصله است، آره هر کار میخوای بکن ما این حرفا رو نمیتونیم، دلای ما پرده روش افتاده، نمیفهم. خودشون میگفتن، یعنی میگفتن ما حالمون نمیشه تو چی میگه، هر چی دوست داری، اصلا گوش نمیکردن چی میگه طرف. در تفکر انتقادی یادتونه تو تعریفش چند بار هی گفتیم که ما باید حتما حرفای دیگران رو بشنویم، اطلاعات رو ارزیابی بکنیم، بهترینش رو بگیم انتخاب کنیم. اینو هی تکرار کردیم، تفکر انتقادی دیگه هی هر چی هم بگیم کمه، باز هی مرتب بگیم که خوب تمرین بشه، ملکه بشه برامون. ولی اینا درست نقطه مقابله، اینا میگن اصلا با ما هر چی حرف میخوای بزنی حرف بزن، ولی ما نمیفهمیم تو چی میگی، حالیمون نمیشه، اصلا نمیتونیم بفهمیم تو چی میگی، متوجه نمیشیم چی میگه، متوجه میشن ولی نمیخواستن واقعا. چرا؟ چون اون فرد از طایفه خودشون نیست، چون اون فرد با خدم و حشم نیومده، از دیدگاه اونا کسی حرفاش خیلی مهمه که خونش خیلی بزرگ باشه، بعد تاج و تختی داشته باشه. از نظر اونا، یعنی چون عقلشون به چی بود؟ به چشمشون بود. آدم هایی که تفکر انتقادی هست عقلشون به چشمشون نیست، میگم ممکنه این فرد حرف درستی بگه، من نباید کسی رو دست کم بگیرم، نباید بگم حالا این که بچه هست، هی ما میگیم بچه هست بچه هست بچه هست، بعد میخندیم به اونایی که مثلا امامت امام جواد علیه السلام رو قبول نمی کردن، خب ایشون هم بچه بود، خب ما که شدیم مثل همونا، مثلا تو همین فامیلا همون دیدیم بچه ها و نوجوان ها اینا رو ما مورد توجه قرار نمیدیم، بهشون کاری نداریم، زنگم که میزنیم خونشون میگیم گوشی رو بده به بابا، گوشی رو بده به ماما، یعنی تو که چیزی حالی نیست، تو نمیفهم. حالا از کجا من شاید یهو یکی خوب بفهم. دخترای نوجوان، پسرای نوجوان رو ما بچه فرض میکنیم، میخندیم، مسخرهشون میکنیم، دست کم میگیریم اونا رو، بعد میگیم اینا چرا جذب غریبه ها میشن، چرا موبایل جلو چششون یک سره، چون اونوریا تحویلشون میگیرن به درست یا به غلط، اونا قرمون صدقهشون میرن، عزیزم، جانم، آره قرمونت برم، اینجوری صحبت میکنم باش، درست یا غلط. ولی ماها مثل بچه ها با اونا برخورد میکنیم، اونا هم از ما دور میشن، میرن سراغ دیگران. میبینی گیرای ما کجاست؟ بعدم میخندیم به دیگران، میگیم اینا مثلا حضرت عیسی رو مسخره میکردن، حضرت عیسی تو گهواره صحبت کرد، امام زمان عجل الله فرجه شریف توی با همراه با مادرشون وقتی تو جنین حالت جنینی بود مادرشون سوره قدر رو میخوندن، ایشون هم تکرار میکردن. پس کوچیک و بزرگ نداره، به همه با شما احترام بذاریم. عروس خانوادتون همش 22 سالشه 20 سالشه، شما نباید یه جوری باش برخورد کنید که اینگار رو نمیفهمه، تازه کاره، یه جوری صحبت بکنید دست پایی بگیرمش. طب مثلا داماد رو دست پایین بگیریم، دست کم بگیریم، از همون جلسه بعد برون زایه کنید داماد رو، حالا یا خودتون یا فامیلاتون. شما اجازه نباید بدین که کسی رو تحقیر بکنن. شما باید احترام بذارین، هم به بچه خودتون احترام بذارین، هم به عروستون احترام بذارین، هم به دامادتون احترام بذارین. هم اگه رفتین به عنوان عمه و خاله بزرگتر رفتین برای برادرزاده و خواهرزاده، اونجا هم حواستون باشه حرفای بی ربط نزنین. هم اگر کسی حرف بی ربطی زد به او تذکر بدین از باب امر به معروف نهی از منکر، بگین نه اینجوری هم که ایشون میگن نیست، من از طرف ایشون از شما عذرخواهی میکنم، ببخشید. دیدین یه حرف چرتی یه بزرگتری زد، چون دیدین که ماشاءالله تو بعد برون همه صاحب نظرن، نظرهای بالا هم میدن همه، بعد این بدبخت خانواده ها میمونن که آره باید چی کار بکن. اصلا خیلی از این عروسی ها و اینا به هم میخوره به خاطر حرفای بی ربطیه که دوروری ها میزنن. و چقدر بعضی از پدر و مادرها ضعیف و نفسن که نمیتونن در برابر حرف اونا بیستن، مصلحت دخترشون، مصلحت پسرشون اصلا اینا در نظر نمیگیرن. نه زشته، پدر بزرگش بر میخوره بهش، دایش بر میخوره بهش، عموش بر، اونا هم هرچی چرت و پرت و ببخشید بی تربیتی و بی فرهنگی هست رو میان تحمیل میکنن به خانواده شما، بعد هم میان دوباره خونه زندگیه بگین خودشون، کاری هم به کار شما نداره. اگر هم اعتراض بکنین چی میگن؟ بگین بعدها اگر اعتراض بکنین چی میگن؟ میگن خود میخواستن خود شما خودتون بگین، چرا بس ما رو گفتیم بیاد. حالا شما مؤسسه قرآنی علی ابن موسی رضا شرکت میکنیم، کتاب سبک زندگی میخونیم، تفکر انتقادی و با قرآن و اینا آشنایی شدیم، دنباله روی اونا که از روی تعصب، از روی لجاجت، از روی حسادت، از روی تمایلات نفسانی، همین چیزایی که این روزا داریم میخونیم، خیلی هم مهمه، خیلی مهمه، فوق العاده مهمه. چند بار اینا رو بخونید خواهش می‌کنم، بعدا دقت کنید تو آیاتش. حالا خودتون مشاهده آدم های خود ساخته و تحذیب شده هستین، حواستون جمعه، نمیتونین جلو دهن دیگران رو ببندین، نمیتونین جلو حرفای دیگران رو بگیرین، یعنی هنوز به اون خود باوری نرسیدین که نذارین مجلس خراب بکن. بعضی اصلا مجلس خراب کنن، روحی خراب کنن، و شما باسی اینقدر توانمندیتون بالا باشه که اجازه ندین هر کی هرچی دلش میخواد بگه، هر کی هرچی دوست داره ببره و بدوزه و بر مجلس شما رو به شما صاحب اون بچه. حالا تو زندگی شخصیتون هم همینجور، شما باعثی بچهتون رو تربیت بکنید، شما نمواده شما همونهای باشین که به دایش یا عموش یا عموش خواهش بگید من نمیدونم، اگه میشه شما بیایی چیزی بگو به بچه‌م، نه سر به مسئولیت نکنید از خودتون. حالا اگر اونا آدم های متعهد و جا افتاده و وارد و حرفه‌ای هستن، اب نداره ازشون کمک بگیرید، ولی باز هم سر به مسئولیت نکنید از خودتون. بچه‌تون رو شما نباید بسپرین دست دیگران، از دیگران کمک بگیرید، هم فکری بگیرید، ولی اینکه بچه‌تون رو بسپرین دست دیگران کار درستی نیست. شما مسئولیت این خونه رو دارین، این زندگی رو دارین، بنابراین شما به نحو احسن باعثی از عهده کار به خوبی بر بیایید، با تمرین بکنید، بگید اینقدر تمرین بکنید که حالا که دوست دارین بچه‌هامون هم مثل ما اعتماد به نفسشون زیاد شه و جرأتشون، شهامتشون بره بالا، تو جامعه کم نیارن، دوچار مشکل نشن، باید ببینن که ما هم آدم های بی دست و پای نیستیم. با احترام با بچه های خودتون با احترام برخورد کنید، با بچه های فامیلتون با احترام برخورد کنید، با بچه های فامیل همسرتون با احترام برخورد کنید، با فامیل های خودتون با احترام، با فامیل های همسرتون با احترام. آره مواظب باشین که دوچار تعصب های کور نشین، خیلی مهمه این تو زندگی. نسبت به فامیل های خودتون، نسبت به همشهری های خودتون حساسی، نسبت به طرف مقابلتون حساسیت زیاد نداری، این غلطه. حالا شما بشین هی صبح تا شب نماز بخون روزه بگیر، ولی یک جانبه داری قضاوت میکنی. بله اینا به نظرم خیلی حساسی و در روش دقت کنی. بله از گرد به قاطعیت یه مقدار در خودمون روحی قاطعیت رو تقویت بکنیم. قاطعیت همراه با انعطاف، و همیشه میگم قاطعیت همراه با انعطاف، هر دو، یعنی همراه با نزاکت، با ادب، حالا یا در قالب شوخی یا در قالب قاطعیت در قالب شوخی. ببینید طرف چجوریه، قلقشه. به همون بحث تشخیص که یه بار گفتیم تو همه معروف چند تا ته داریم، باید ها چند تا ته بود دیگه، یکی ته هاشی بود تشخیص بود. با تشخیص ببینیم کجا در قالب شوخی، کجا در قالب طنز، همراه با ادب با احترام قاطع باشید. آره که من از دلسوزی شما متشکرم. شما میدونم که خاله دلسوزی هستین، عمه دلسوزی هستین، من همیشه تعریف شما رو میکنم پیش بچه‌ها. شما دایی دلسوزی هستین، عموی دلسوزی هستین، واقعا دست شما درد نکنه. مشخصه بچه‌هاتون خیلی مؤدب و خیلی با تربیتن. اگه اجازه بدین بذارین من خودم بهتر میدونم که قلقه بچه‌م چجوریه. آره همین دیگه، نیاز به توضیح زیاد نداره. ما فکر میکنیم باید یه سخنرانی مفصلم بعدش بکنیم که طرف یه وقت خدای نکرده بهش برنخوره. وقتی شما با احترام یه حرفی رو کوتاه ولی با احترام، قاطع ولی با احترام، قاطع یعنی کوتاه باید باشه جواب، ولی با احترام به یکی بگین، حالا دیگه اگه بهش برمیخوره دیگه باز اون بره خودشو اصلاح کنه. بلا اگه وا بدین شما همه نفوذ میکنه تو زندگیتون، زندگیتون رو خراب میکنه. اظهار نظرهای دیگران مهمه، احترام باشن به دیگران مهمه، ولی همه حد و مرز داره. و تو مسائل سیاسی هم همینجور، تو مسائل حزبی و جناحی هم همینجور، نسبت به همفکرهای سیاسی خودتون احترام و ویژه قائلی، ولی نسبت به اون طرفی ها نه، با دیده بد با اونا برخورد میکنین. نه همیشه سعیتون باشه که اصلاح به عمل بیارین، همیشه سعی کنین که انتقاد سازنده به عمل بیارین، تخریبی نباشه، انتقام‌گیری نباشه. من چه کاری میتونم بکنم نسبت به جامعه هم، نسبت به فرهنگ اجتماع هم. من توی این پیامک هایی که توی این وایبر و توی این رد و بدل میشه، حالا بیشتر میاد توی این شبکه های اجتماعی به دست آدم میرسه، دیدم که یکی از اینا نوشته بود که یه فردی چقدر متن خیلی ادبی قشنگی هم انتخاب کرده بود که آدم از به ما که مثلا میخواییم صداقت داشته باشیم، فرهنگ داشته باشیم، درست عمل بکنیم، میگن پشت کوهی. اگه بخوای با تقوا باشی و یا اینا، میگن این از اون ور کوه اومده نمیفهمه. یعنی حمله بر سادگی و ساده لوحی میکنن. ولی من حاضرم همون پشت کوه باشم، اما اینجا تو دام رشوه نیفتم، تو دام ربا نیفتم، تو جنه نشم، ولی به من برم همون پشت کوه باشم زندگی. خب منم نوشتم که این خوبه، این متن خیلی قشنگی بود، چقدر خوبه که ما همین ور کوه باشیم، تو بین مردم باشیم، ولی کم نیاریم، ولی به فکر ساختن جامعه باشیم، به فکر فرهنگ سازی باشیم. نگیم که چقدر من راضی ترم برم همون ور کوه زندگی کنم، نه، چرا بریم اون ور کوه، همین ور کوه باشیم، تو شهر باشیم، بین مردم باشیم، ولی فکر کنیم حالا چجوری بایستی سازندگی ایجاد بکنیم. چرا بگیم نه همون زندگی ساده روستایی خوب بود، بریم اونجا، نه این بر باشیم اصلاحات به عمل بریم. حالا سخت دیگه، کار سختی، ولی کار سخت رو با عصبانیت نباید انجام بدیم، که عصبانیت هم از همون ریشه تعصب میاد. یعنی نباید زود به هم بریزیم، نباید آشفته بشیم، نباید بگیم از همهشون بدم میاد، نباید بگیم دیگه نمیرم خونهشون، نباید بگیم دیگه خوشم نمیاد ببینمشون. اینا رو، این چیزا رو از تو قاموس زندگیتون حذف کنیم. حالا بگیم میخوام باش مثل پیامبرا، ما کار بیشتر نمیخوام، چون پیامبرا میتونستن برای اون برای کو زندگی کنن، ولی اومدن تو مردم، البته هزینه‌ش هم دادن. بعضیاشون به شهادت رسیدن، یقتلون النبیین بغیر حق، به ناحق این همه پیامبرا رو کشتن و اونا در سطح خیلی بالا. حضرت امام رحمت الله علیه که الان دهه فرج است و بنیانگذار جمهوری اسلامی بودن، ایشون خب هزینه‌اش هم داد، پسرش رو بالاخره به شهادت رسوندن که اگر بود واقعا حتما یه رهبر بود، اونجور که ما از نوشته‌هاش متوجه میشیم که تو سن 20 چند سالگی 24 5 سالگی چه تفسیری نوشته بر قرآن مرحوم مصطفی. خب خزینه‌اش هم داد امام، میتونست امام مثل خیلی های دیگه توی حاشیه امن میره برای خودش زندگی کنه و کاری هم به خیر و شر و امور نداشته باشه، زندگیشو بکنه، بچه‌هاش هم دور و برش باشه، هی از این شهر به اون شهر، از این کشور به اون کشور، لزومی نداره. اگه شما میتونست اینجوری بگیر ما بریم اون برای کل زندگی کن، اصلا همونجا تو خمینیشون میموندی یا میرفت تو عراق تو کربلا میموند، مگه الان نیستن علمای بزرگ تو قوم هستن تو کربلا میعراق هست، خیلی راحت دارن، راحت که میگم میدونن زندگیشون میکنن دیگه، درد سری هم ندارن، زندان ندارن، دربدری ندارن، بی اعتباری ندارن، بی آبرویی ندارن، اینا رو بیارن ببرنشون دستگیرشون میکنن بریزن تو خونهشون. خب حالا ما که نمیخوایم مثل اونا هزینه کنیم، ما که در اون حد نیستیم، فکر نمیکنم ما بتونیم در اون حد باشیم، من خودم حالا عرض میکنم میدونم که در حد ما نیست، ما نمیتونیم مثل اونا باشیم در اون حد. ما تو جبهه هم که میرفتیم یه گوشه کنار میرفتیم یه وقت ترکشی بهمون نخونه، بس نشون میده ما نمیتونیم مثل اونا باشیم، ولی حالا حد اولش اینه که حرف که میتونیم بزنیم سر اعتقاداتمون و اعتقادات واقعیمون که میتونیم تعصب داشته باشیم و حالا میتونیم فرهنگ سازی بکنیم، میتونیم که فکر دیگران رو عوض کنیم تا یه حدی، حالا نمیگیم 100% تلاش بکنیم برای اینکه فرهنگ ساز باشیم، برای اینکه تو فامیلامون تو دوربریامون در همسایه‌مون هم خودمون سعی کنیم خوب زندگی کنیم، سالم زندگی کنیم، هم افکار دیگران رو یواش یواش تغییر بدیم، درست کنیم، جامعه رو اصلاح کنیم در حد خودمون دیگه. حالا ما که در اون حد زمان چیز که نبوده که، زمان طاغوت که نیستش، که الان جامعه اسلامیه، همیشه هم این سختی ها هست، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، زمان پیامبر هم بود، تو مکه هم پیامبر مشکل داشت قبل از انقلاب، بعد از انقلاب هم که یعنی هجرت کردن تشریف آوردن مدینه بازم مشکل داشت، مشکلات همچنان اینجوری نیست که مثلا پنبه اومدن تشکیل حکومت دادن دیگه همه چی شد گل و بلبل، تازه دیدین که 10 سال بعد از ایشون چه انقلاب و کودتایی شد و از رسول الله زدن در و داغون کردن تمام افکار پیغمبر، همه رو به باد دادن زحمات ایشون، یکی دیگر آوردن گذاشتن جای جانشین بر حق پیغمبر، دیگه از این بدتر وضعیت میخواد؟ هیچ وقت نباید ناامید بشین، ولی جانشینان پیامبر موندن، ناامید نشدن، خسته نشدن، شیوهشون رو عوض کردن، روش عوض شد اما موندن، البته هی تابونش هم دادن، هی هزینه‌ش هم دادن یکی پس از دیگری. همجور اومدن و رفتن و موندن و ولی حفظ کردن، ولی اما اونایی که سکوت کردن اونا ضرر میکنن، اونا که بی تفاوت بودن بر تاکتیک فرق میکنه. مثلا شما میگید من الان این حرفا به ایشون نگم تو این جلسه تو این خونه، مثلا ایشون مهمان ما هست، این اشکال نداره، نه دیگه، نه من تعصب دارم نسبت به اعتقاداتم، همینجا باید بزنم تو دهنش، همینجا باید جوابشو بزنم بنشونمش سر جا، این غلط، ما منظورمون اینا نیست، تعصب ممدوح این نیست، نه شما ممکنه الان نگی ولی میگین من نمیتونم سکوت کنم که حالا بذار فردا بهش میگم، حالا بذار بره خونهشون بعد زنگ میزنم بهش میگم، ولی با احترام باز قبلش بگو خدای کمکم کن یه وقت حرفای من رو کم کنی نباش، ما نمیخوام روی افراد رو کم کنیم، میخوام حرف حق رو بگیم، حرف حق رو باسی خوب بگیم، قولو للناس حسنا، با زیبایی باسی با مردم حرف بزنیم، یعنی حرف حق رو بگیم، قولو بگیم ولی زیبا بگیم، قشنگ بگیم، با آرامش بگیم، چون تو خواهی فکرشو عوض بکنیم، فکر یکی رو نمیشه با دعوا عوض کنیم. آیه بعدی همون صفحه 164 و لئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیه ما تبعوا قبلتک، ببین اگه برای کسانی که اهل کتابن، مسیحی ها، یهودی ها، پیامبر، اتایت به کل آیته، خود آیه رو سعی کنید ترجمه کنید، ترجمهش نگو نه، ولی این اتایت به کل آیته، هر آیه، هر نشانه ای هم که، هر معجزه ای هم که برای این پیروان اهل کتاب اینا بیاری، ما تبعه او قبلته، بازم اونا از قبله تو تبعیت بگیم آفرین، ما تبعه او، تبعه او یعنی تبعیت میکنن، ما تبعه او یعنی تبعیت نمیکنن، ما این نافی هستیم، ما تبعه او قبلته. خب این اسمشو چی میذاریم بگیم؟ تعصب بیجا، تعصب مذموم. وقتی آدم تعصب داشته باشه، حالا قسم میخوره طرف گوش نمی کنه. بهتر اینجوری بگم ساده تر، وقتی ذهنیت داشته باشی، حالا دیگه حرفای حقشو گوش نمی کنی، مواظب باشی شما ذهنیت پیدا نکنی نسبت به همسرتون، نگی نه یکی دو بار من دیدم حرکات مشکوک از همسرم دیدم، دیگه حالا اگه پیغمبرم بیاد بگه ایشون آدم درستیه، من دیگه حرفاشو با نه شما تو رو خدا دیگه مثل مردم و آمین جوری حرف نزنیم. بعد حالا ممکنه یکی دو بارم اشتباه کرد، ولی این دفعه داره درست میگه، نباید بگین چون چند بار اشتباه کرده دیگه اگه دور بعد ما باستی مواظب باشیم اشتباه نکنیم، بی‌اعتمادی ایجاد نکنیم، بهانه به دست ندیم، اینا همه قبول. دقت کردی چی شدن؟ ما نباید بهانه به دست کسی بدیم، دیگران نباید بهانه به دست کسی بدن، ما نباید به دست دیگران بهانه بدیم، دیگران نباید به دست. این نبایدها همه درست شد. خب خدا رو شکر الحمدلله. بسیار ان شاء الله که سعی می‌کنیم خودمون اینجوری باشیم. حالا دیگران رو که نمی‌تونیم 100 درصد، ولی خودمون سعی می‌کنیم که بهانه ندیم. خب درست شد. دیگران هم نباید بهانه بدن. خب حالا نبایدها رو گفتیم، خب صادر کردیم، خیالتون راحت شد، خوشحال شدیم. خب قانون نوشتین، آویزون کردین همه جا این قوانین رو. ببینید چه من اینجوری میگم چون اینا بیشتر ساخته و پرداخته ذهن ماست. خب درست کردین، تو ذهنتون درست کردین این قوانین رو، قوانین خوبی هم هست، درست کردین. خیلی حالا دیگه شما خدا هستین، یعنی از خدا بالاتر نیست شما. ما خدا این همه قوانین برای ما درست نکرده، یعنی این همه قوانین خدا هم برای ما درست. سوال، همه از این قوانین خدا تبعیت میکنن بگیم؟
نه.
خب چی شد؟ کن فیکون میکنه خدا بند، همه بشریت رو نابود میکنه. ببخشید پس شما چرا کاسه داختر از آش شدیم؟ شما که از خدا هم زدیم جلو. من خدا تو سوره حجرات نفهم بوده رسم الله امران یا ایها الذین آمنوا لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، آیه اول سوره حجرات. وای خداوند نفهمونده که جلو نزنین از خدا، از رسولش. شما که جلو زدی، نه همسر من نباید کاری میکرد که من بهش بی‌اعتماد بشم، حالا که اینجوری شد پس دیگه من حاضر نیستم حرفاشو گوش کنم، حتی اگه دست رو قرآنم بذاره دیگه من حرفشو قبول نمی کنم. حس نباشی، حالا بشین حس بکن تا بیامن، نه خود آرامش داری نه اونو میتونی آدمش کن با این روش شد. یه بار، دو بار، ده بار اشتباه کرده، شاید بار 11 هم درست بگه. چون الان دیگه نه، کسی که چند بار با این که صدام نیستش، این که اسرائیلی نیست، صهیونیست نیستش، که همسرته، بچته، پدر و مادر همسرته، چند بار هم اشتباه کردن ولی صهیونیست نیستم. اون اونا اسرائیلی نیستن که. ممکنه این دفعه درست باشه. نه دیگه فایده، دیگه تموم شد. دیگه همین دو سه بار که دل منو سوزوندم، قلبم رو آتیش زدم، دیگه کافیه. دیگه تموم شد. حالا دارم براش. حالا بذار دوباره دعوت بکنه. اون دفعه زنگ زد ولی به خودم زنگ نزد، به همسرم زنگ زد. حالا منم به خودش زنگ نمیزنم، به همسرش زنگ میزنم. حالا میخواد بیاد، میخواد نیاد. میخواست منو خورد کنه، خوردش میکنه. این یه بحث مهمه، تعصب و چیزی آردیم تو زندگی روزمره ما. اینا فکر نکنیم مال مشرکا و مال صهیونیستا و مال یهودی ها و بعضی هاشون که بد جنسن، مال اونا نیست. این آیه های قرآن برای زندگی روزمره ما هستش، ما خودمون هم گرفته اینا رو میخونیم، ما رمضون موالی قشنگ ختم هم میکنیم قرآن و همین آیه ها رو ماسته میکنیم، ولی همه رو در مورد اونا تطبیق میکنیم. خیلی عجیبه، عجب اینا آدم های بی خودی بودن، عجب آدم های متعصبی بودن، اینا دیگه کی بودن؟ بابا پیغمبر بیچاره این همه زحمت کشید، بعد خدا میگه هر نشانه ای که بیاری اونا تبعیت نمی کنن از قبله، اینا دیگه کی بودن؟ حالا نگو این کپی اونا خودمونی، ما تو خونه تو فامیل، فقط نیاز داریم برای دیگران داریم میخونیم، داریم شرح حال دیگران رو میخونیم. دیگران عجب آدم هایی بودن، نگو شبیه هم اونا رو خودمون تو خونه داریم اجرا میکنیم دیگه. اگه دستتو رو قرآن هم بذاری حرفتو قبول نمی‌کنی. این شد همون که این که الان همون شد، داری به همسرت میگی، به بچه‌ت میگی اگه دیگه دستشو رو قرآن هم بذاری دیگه حرفشو قبول نمی‌کنی. تو هم که شدی مثل همونا، مثل همون صهیونیستا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، چه جالب تعصب ببینید، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقتی که براشون اومد همون چیزایی که میشناختن، یعنی نشانه هایی که گفته بودن بر رسول الله گفته بودن، یه پیغمبری میاد اسمش اینه، مشخصاتش اینه، رسمش اینه، فلما جاءهم ما عرفوا، چیزایی که میشناختن، چیزایی که نشانه هایی که در اختیارشون بود، وقتی که خوب شناختن کفرو به، گفتن نه این اون نیست که پیغمبر ما عیسی ابن مریم بشارت داده، نه ایشون اون نیست. چرا؟ چون باید موقعیتشون رو از دست میدادن، یا نه چون تعصبی بودن گفتن چرا از ملیت ما نیست، ما پیغمبرمون زبانش عبری بود یا سریانی بود، موسوی ها میگفتن عبری، اونا میگفتن سریانی، عیسوی ها میگفتن. چرا پیغمبر، چرا این از قوم و قبیله ما نیست، چرا این عربه؟ این تعصب دیگه، تعصب مذمومه. مثل ما که جوانمون میگه چرا ما ایرانی هستیم پیغمبرمون بگیم، این تعصب دیگه، تعصب کوره، درود بر کوروش کبیر، اونا اینجوری میگن، این میشه تعصب. بابا حرف خوب میزنه دیگه، حالا چون نه شمالی هم، اونا اونا اصفهانی هم، اونا ترک هم، اونا لور هم، اینا وصله ما نیستن. تو هم که شدی مثل هم اونا، که چه دین و ایمانی شد؟ نه ازدواج میکنن، فقط طرف شمالی نباشه، فقط ترک نباشه، کرد نباشه. حالا مثلا انگار فارسا چه گلی به سر هم دیگه زدن، جز کلک و حقه و فریب بیشتر که توشون هست، تو همه هم هست، تو همه قشر هست، هم خوب هست هم بد هست. اینجوری نباشه، اون قومیت نباشه، این قبیل خود تو هم که شده مثل همونا، که اونا هم قبول نمی کردن، گفتن این پیغمبر چون عربه کفر رو به کف می ورزیدن، ولی ما که عرب نیستیم، اصالتمون عرب نیست. ولی یه بار دیگه هم بهتون گفتم خیلی عجیبه که این همه مسیحی، 2 میلیارد خورده مسیحی تو دنیا زندگی میکنن، تو اروپا، تو آمریکا، ما نشیدیم یه بار اینا برگردن بگن چرا پیغمبرمون خاورمیانه ایه، ما نیدیم. افتخار میکنن که پیغمبرشون عیسی مسیحه، تو لندن، تو فرانسه، تو سوئد، تو نروژ دارن زندگی میکنن، توی کانادا، تو آمریکا دارن زندگی میکنن، قاره آمریکا، قاره اروپا، استرالیا زندگی میکنن، هیچ کدومشون نمیگن که ما چرا پیغمبرمون خاورمیانه‌ایه. همشون میگن ما پیرو عیسی مسیح هستیم با افتخار. خب غالبا جهل و کوتاه فکری آمیخته با خودخواهی سرچشمه چیه بگیم؟ فرد متعصب تصور میکند که اگر از عقیده خود دست بردارد همه چیز خود را از دست میدهد یا شخصیت او در هم میشکند. امام علیه السلام فرمود فرد لجوج نظر صائبی ندارد. صائب این درست محکم. لجبازی نظر صائب را از میان میبرد. لجوج تدبیری ندارد. باید تدبیرش که اصرار و پافشاری بر حق تعصب نیست و اگر نامانه تعصب بگذاریم تعصب ممدوح هست. امام سجاد در پاسخ به سوالی که از مفهوم عصبیت ازشون کنه فهمید عصبیتی که انسان به خاطرش گناه میکنه اینه که بدان قوم خود را بهتر از بگیم. خیلی عجیبه واقعا اینا دیگه کی بوده. ولی این عصبیت نیست که انسان قوم خود را دوست، این اسمش عصبیت. عصبیت آن است که آنان را بر ظلم و ستم یاری رساند. خب بفهم، اینم از عصبیت مذموم. یعنی فقط کافیه که یه ذره باهاش صحبت بکنی به هم می‌ریزه زود. شما تو رو خدا اونجوری نباشین، نه شما ماشاءالله همش تو هیئت و مؤسسه قرآنی و با قرآن و با اینا سر و کار دارین و با این کتابا، بعد این بدبخت جوونا بیچاره میان یه حرفایی میزنن، حالا ما اونجا میشینیم هی پیازاشو زیاد میکنیم، شما هم حساس میشی. من که دارم میگم برای شما دارم میگم، همکارای من که میان اینجا حرفی میزنن برای شما دار، شما نباید برین زود به هم بریزین. یعنی چی؟ پس مگه اونا پس پیغمبر اونا هم که خاور میاد؟ ما قرار نیست دعوا کنیم با دیگران، با آرامش. حالا ممکنه ما با لحن تندتری اینجا میگیم، ولی شما با آرامش، با عزیزم، با جانم اینجوری با صحبت بکنیم، نه با دو کلمه حرف میزنه سری به هم بریزی. بعد به همون خواهر خیلی دقت کنی خواهشم، بعد اونا به همون تو دلشون اگه به ظاهر نه تو دلشون به ما میخندن، مواظب باشی به هم نریزین زود. ما قرار نیست که هر کی هر چی میگه در جا جواب، وقتی میبینین جواب حاضر آماده این نداره، حالا فعلا جواب نده، خودت فکر کن، یه بهانه پیدا کن، یه چرخی بزن، یه دوری بزن، برو بیا یه آشپزخونه، برو تو اتاق برگرد بیا. بعد یا اگه یادت اومد بگو، اگه نه حالا فردا بگو، بعدم بهش زنگ بزن. راستی هفته پیش یاد یه مطلبی رو به من گفتی، من در موردش این مدار فکر کردم، یا اونجا فرصت نشد یا نتونستم اونجا بهت بگم، شرایطش فراهم نبود، خواستم در موردش این موضوع رو بگم. راستی به این موضوع هم فکر کردی شما؟ این بچه هایی که نوجوانن، جوانن، دخترها، پسرها، اگه مقابله بکنیم بعد میفهمن که ما هیچی بلد نیستیم. حالا این همه هم چیزی ماشاءالله بلدیم، ولی یعنی یه جوری شما نباید باشین تا یه کلمه حرفی در مورد اعتقادات ما میگن، اعتقادات ما رو زیر سوال میبرن، ما نباید زود به هم بریزیم. یعنی چی این حرفو تو میزنی؟ از تو انتظار نداشتم. اینا رو کی به هدیات تو دانشگاه به هدیات دادن؟ اینا رو اینجوری نگیم، بعد یعنی اینا این کارا رو که نمیکنین بدتر میشه. این بود نتیجه دانشگاه رفتن، این دانشگاه هم بخوره تو سرت. اینا هی بهت میگن نشین اینقدر این گوشی جلو چشت نگیر، اینا تو این شبکه ها همه چی مینویسن، اینا بی دینن، اینا بی اعتقاد. اینجوری نکنین تو رو خود، حرفه‌ای باشین. این جلسه ها برای این دیگه، برای اینکه کمک بکنیم حرفه‌ای باشین. حالا همسرتون یا بچه‌تون یا بچه فامیلتون یا هر کس دیگه، هر کی باشه فرق نمی‌کنه، زود به هم نریزین، زود آشفته نشین. حرف مثلا مخالفی میزنه، یه چیزی برخلاف نظر شما میگه، برخلاف نظر نظام میگه، برخلاف نظر سیاست میگه، برخلاف اعتقادات و باورهای شما یه حرفی که میزنن، شما زود به هم نریزن، زود واکنش نشون ندین، حالتون خراب نشه. با اینکه تعصبتون به جاست، با اینکه شما 100% خوب به دست آوردین، اعتقاداتتون خیلی محکمه، آفرین، با اینکه اعتقاداتتون محکمه، با اینکه اعتقاداتتون محکمه و از راه درست به دست آوردین، با این حال اگر دیدین علیه اعتقادات شما یه چیزی گفتن، زود به هم نریزین، آشفته نشین، یا فی المجلس یا بعدن توی فرصت دیگه بهتری جواب بدین بهش، یا زبونی یا اگه اهل قلم هستین بنویسین. بعد بد و بیرا نگین، فحش نگین، ناسزا نگین، حالتون خراب نشه، شخصیتتون نگین شخصیت من فرو ریخت با این حرفایی که گفت، اصلا حال منو خراب کرد. نه، حال ما خراب میشه، نگران میشیم، ناراحت میشیم، ولی هی داریم فکر میکنیم که حالا چجوری بهترین شکل بتونیم جواب طرف رو بدیم. من یادمه بعد از رحلت امام، یکی از این افرادی که کوچرباری شخصی هستن، یه سری نظریات جدیدی رو دادن. این نظر جدید فکری اعتقادی رو که مطرح کردن توی یکی دو تا از این مجله ها و روزنامه منتشر شد. بعد دیدم یکی از افراد متعهد، متدین، انقلابی و باسواد، دیدم جواب ایشون رو دادم. خب جواب ایشون هم خوندم، حرفای اون رو خوندم، جواب ایشون هم خوندم یک ماه بعد، ولی جوابا همراه با فحش و ناسزا و دریبری بود. این خیلی بد، من یادم بود خیلی بد. سال که الان قضیه مال سال 69، سال 70، یه آدم متعهد، یه آدم متفکر، یه آدمی که به فکرش اعتماد داره، نباید با فحش جواب بده به دیگه، با بد و بیرا جواب بده دیگه، منطقی جواب بده به حرفای اون، با این دلایل حرفای اون رو رد کن. بعد اون دوباره میخواست جواب ایشون رو بده یک ماه بعد، تو همه از طریق نوشته ها بود دیگه منتشر، حالا مثلا تو سایت ها منتشر میشه، اون موقع توی روزنامه و مجله و اینا. بعد اون که میخواد جواب ایشونو بده، دوباره با چی شروع کرده بود؟ اون با نه، اون با ناسا، نه، همین عجیبا، یعنی حرفا این یکی درستر بود، این که داد جواب میداد درستر بود، ولی اون با اون خیلی مؤدبانه جواب میداد. تازه یه شعر هم از مولانا نوشته بود که از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف، را بی ادب تنها نه خود را داشت، بعد بلکه آتش در همه آفاق زد. اون حرفاشو با ادب میگفت، ایشون که خیلی متعهد بود، خیلی متدین بود، ایشون با بد و بیرا حرفاشو میگفت. حرفاش هم حرفای درستی بود، این جوابای خیلی عالمانه ای میداد، ولی هی لابلاش یه چیزی به اون میپرون. ما قرار نیست به هم دیگه چیزی بپرونیم، ما خودمون کنترل کنیم، با آرامش، با آرامش جواب افرادو بدیم، گاهی بخندیم، گاهی شوخی کنیم، گاهی با عاطفه، با احساسات، گاهی با عقل، گاهی با هر دو، گاهی با فرصت، حالا باشه بعدن یه روز دیگه بهش بذار یه جواب بهتر بهش بدم، یه بررسی بکنم، از دو نفر سوال بکنم، بپرسم، جوابی به دست بیارم بگم. یا یه قرآن هم از روی قرآن بخونیم، سوره نساء رو بیاریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره نساء آیه 135. اونم مربوط به همین بحث میشه. حیفم میومد این بحث رو به همین راحتی از دست بدم. دوست داشتم براش یه مقدار بیشتر وقت بذارم. گر همدلله اینجوری هم شد. آیه 135 سوره نساء صفحه 100. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بخونید. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین و الاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فالله اولا بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا و ان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. این آیه دقیقا به همین بحث ما مربوط میشه، به همین بحث تعصب. کلمه تعصب توش نیومده ولی به این بحث ما مربوط میشه و تو زندگی روزمرهمون خیلی به درد میخوره. ای کسانی که ایمان آوردید، کونوا قوامین بالقسط، قیام کنین، برپا خیزید برای عدالت، عدالت ورزی. قسط یعنی عدالت، یعنی برای تحقق عدالت قوامین، قیام کنید، بلند شید، یه کاری بکنید که عدالت برقرار بشه، عادلانه رفتار کنید، عادلانه حرف بزنید، حقیقت رو بگید. شهدا اهل الله، به خاطر خدا گواهی بدین، شهادت بدین. شهدا اینجا شهدا معنی شهدای در راه خدا نیست، شهدا اهل الله، به خاطر خدا و رضای خدا شهادت بدین، گواهی بدین. ولو علی انفسکم یعنی چی؟ این چقدر قشنگی نیاید میبینید بهتون گفتم این مربوط میشه به همین تعصب. ولو علی انفسکم، حالا ما تاردشو میگفتیم از خانواده خودت طرفداری نکن به ناحق، به حق اگه باشه اشکال نداره به ناحق. حالا این داره میگه نه، حتی علیه خودت، چون دیگه آدم بیشترین تعصب و نسبت به کی داره؟ من اشتباه کردم، ببخشید تو خود، من معذرت میخوام. ببینید این میشه خیلی قشنگ. باری که شما معلومه آدم عادلی هست، شما پشت سر میشه نماز بخونه، خواهرها پشت سر خواهرها میدونی میتونن نماز بخونه، خواهرها بتونه امام جماعت بشه، بشن که عادل باشه. یعنی طرف اینقدر آدم عادلیه که راحت میگه بله ببخش من اشتباه کردم، تو این قضیه حق با شما هست، من به ماشین شما زدم. اه بچه های گلستان میشه دنیا. طرف میخواد به هر شکل ثابت بکنه که مقصر اونه نه خودش، به خاطر اون 100,000 تومان، به خاطر اون 200,000 تومان، به خاطر اون 500,000 تومان که میخواد بره خرج کنه. ولو علی انفسکم اول والدین، حتی علیه کی؟ بابا ببخشید تو رو خدا، شما که میدونی پدر من به شما خیلی احترام میذارم، ولی تو رو خدا از دست من ناراحت نشین، فکر کنم حق با عمو باشه. نگین آخه حیف، نه مامانم گناه داره بیچاره، الان اگه بگم حق با خاله هست سکته میکنه، ناراحت میشه، پس بذار بگم حق با توه. ول اقربی، حتی علیه نزدیکان، اون علا سر همین در میاده، علا انفسکم، علا الوالدین، علا الاقربی. علا یادتون میگن بر له او یا علیه او، له یعنی به نفع، علیه یعنی چی؟ به ضرر. ولو علا انفسکم یعنی به ضرر خودتون، علا الوالدین به ضرر پدرمادرتون، علا الاقربی به ضرر خویشاوندان، حالا خویشاوندان نسبی یا خویشاوندان سببی. بعد میدونین بعضیا برای چی میرن از بعضیا بیجا طرفداری میکنن؟ قرآن هم گفته ان یکن غنی یعن او فقیرا فلا، تو نگران نباش، میگه اینا بیچاره ها ندارن، من اگه برم بر ضرر اون برم شهادت بدم، بدبخت همین مقدار کمی هم که داره همین هم دست میده، بس اون که وضعش خوبه بذار برم به ضرر اون شهادت بدم. اینجوری میرفتن شهادت میدادن. قرآن میگه تو به تو ربطی نداره، تو برو حق رو بگو، اون ثروتمند باشه یا چی باشه یا فقیر، فلاح و اولا، خدا بهتر میدونه که چیکار کنه با اون. تو نمیخواد نگران فقر و ثروت اونا باشی، تو نمیخواد بری مصلحت اندیشی بکنی، تو برو فقط بگی حق رو بگو، دیگه بقیهش به تو ارتباطی نداره، دارن ندارن بعد چی میشه، به بعدش تو دیگه کاری نداشته باش، تو حرف حق رو بزن. فلا تتبع الهوا ان تعدلو، مبادا از هوا و هوس خودتون تبعیت کنین. بعد دیگه حرف به عدالت رفتار نکنین. و ان تلبو او تعرضو فان الله کان بما تعملون، اگه سرپیچی کنین، اگه اعراض بکنین، اگه حرف حقو نزنین، و خدا میدونه با شما باید چیکار کنه. فکر کنم آیه تکون دهنده شبیه این آیه میدونیم کجا اومده؟ سوره بعدی، وقتی سوره نساء تموم میشه 3-4 صفحه بعد شبیه اون آیه اومد، اول سوره مائده، یعنی اوائل سوره مائده آیه 8 صفحه 108. یا ایها الذین، بخونید، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. یه تغییر جزئی داره، اونجا قوامین بالقسط و شهداء لله، اینجا قوامین لله شهداء بالقسط. ولا یجرمنکم شنآن قوم الا الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. ای کسانی که مانند کونو قوامین لله، اینم که همون معنی رو داره، یعنی به خاطر خدا بلند شین و شهادت بدین هر جا لازم باشه به قسط و عدل و داد. خیلی ولا این خیلی عجیبه، ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلو. شنعان یعنی دشمنی، لا یجرمنکم یعنی وادار نکنه، دشمنی با یه گروهی شما رو وادار نکنه که به عدالت رفتار نکنی، چون حالتون به هم میخوره از یه گروهی، از اخلاقشون رفتارشون خوشتون نمیاد، ذهنیت دارین دیگه، یه حرفی پیش اومده بینتون اینا، حالا بگی خب الان خوبه دیگه، حالا دیگه دعوتش نمی کنم چون خوشم نمیاد ازش دیگه، ول کن بابا، یه حرفی بوده، الان مجلس عروسیه، مجلس شادیه، مجلس خدای ناکه عزا هست، الان همه رو تو دعوت کردی، داری توهین میکنی به بنده خدا جلو همه، بعد هم میپرسن میگن اینا چی شده، اونو فلانی رو دعوت نکرد، بعد حرفش پیش میاد، آبروریزی میشه، حیثیت ها به باد میره دیگه، ولش کن، نگو ها حالا خوب شد دیگه، الان من میام تمام اینا رو عوض میکنم، میذارم کنار، آدمای خودم رو میارم، چون از اونا خوشم نمیاد، اونا هم فکر ما نیستن، هم حزب ما نیستن، هم جناح ما نیستن. از تو خانواده شروع میشه تا میرسه به مسائل کلان مملکتی. حالا اگر این آیه های قرآن رو بخونن افراد، به خدا این همه اختلاف وجود میاد تو مملکت، نشون میده که هر دو ادعای بی خود دارن، چه اصولگرا چه اصلاح، شما یه راه بیشتر نداری، همون راه ولایت رو انتخاب کن، ولی اونایی که به اسم اصولگرایی یا به اسم چیزی میاد، همشون اشتباه دارن میکنن، چون هیچ کدوم به این آیه ها عمل نمیکنن، ما که اینجوری دیدیم تو این چند سال، همه رو از دم تیغ میگذرونن، چه این وری چه اون وری، هنوز ما به اون وحدت نرسیدیم، اون وحدتی که حضرت امام رحمت الله علیه میگفت، نشون میده ادعاهای باطل. شما میتونید کاری بکنید، بسم الله بفرمایید به همسرتون، میخواین برید تذکر، اولین تذکر رو خواهش کنم به همسرتون بدین، این آیه رو بشنید شب کنارش بخونید، اگه همسرتون جای مشغوله، 6 نفر زیر دستشن یا 1000 نفر هر چی، بفرمایید امشب قرآن رو باز کنید، کنار همسرتون بشینید، این دوتا آیه رو بخونید، یکی آیه 135 سوره نساء، یکی هم آیه 8 سوره مائده، بگید پول حرام نیار تو این خونه، چون هر چیزی که بر اساس خدا، محور خدا نباشه، لله نباشه، و تو بری به خاطر همفکری و همحزبی و اینجوری بری آدم عوض بکنی، کی به من رأی داده، کی برای من کار کرده، بعد ولی برای تعهد و تخصص و اینا یه وقت ملاک نباشه، خدای اینا کرده، اون پولا حرومو داری برای ما میاری، حالا اسمت مدیر باشه، اسمت رئیس باشه، اسمت معاون باشه، هر چی اسمت باشه، چون اینا با قرآن سازگار نیست، اگه ما هم این کارا رو نکنیم کی این کارو بکنه؟ نه اونا این کارا رو نمیکنن، ما چرا باید این کارو بکنیم؟ خب ما باید به دیگران یاد بدیم، ما درست عمل بکنیم تا دیگران هم یاد بگیرن، مگه ما ادعا نداریم که اصولگرا هستیم؟ ما ادعا نداریم که حزب اللهی هستیم؟ ما به دیگران یاد بدیم، ببینید ما اصلا رو کم کنی تو قاموسمون نیست، بله یه نفر تخصص نداشته، تعهد نداشته، با پارتی بوده، صلاحیت نداره، اون اشکال نداره، اون اسمش تعصب نیست، اون اتفاقا درسته، کار خوبی داری انجام میدی، این پست رو بهش نمیدی چون از عهدش نمیتونه برمیاد، ولی نه، فقط به خاطر اینکه هم فکر ما نیست، هم جناح ما نیست، هم حزب ما نیست. پس نشون میده ادعای ما ادعای علکی، ما که میگیم قرآنی هستیم و خدایی فکر میکنیم. اللهم نور به کتاب که بصری و شرح بهی صدری و اطلق بهی لسانی و فرح بهی قلبی و استعمل بهی بدنی و قبضنی بهی علا زالک و اینی علیه انه لا یعین علیه الا انت و لا حول ولا قوت الا بکه و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.